سخنرانی حجت الاسلام عدالتیان در موضوع پاداش توبه کنندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالم سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. طوبی لمن وجد فی صحیفه عمله یوم القیامه تحت کل ذنب استغفر الله. صحبت در شبهای گذشته در این مسئله بود که واقعا خوشا به حال چه کسی. ما در عرف خودمون به بعضی ها میگیم خوش به حال شما، گاهی میگیم خوش به حال اهالی فلان محل، خوش به حال فلان شخص، ولی خیلی وقتا بعد متوجه میشیم که اون چه ما گفتیم خوش به حال، این خوش به حالی نبوده. ولی معصومین علیهم السلام، اونها که به همه حقایق هستی احاطه دارن، اونها بعضی جاها گفتن خوش به حال کسی که این صفت رو داشته باشه، خوش به حال کسی که این کار رو انجام بده. اونها خوشبحالی های واقعی است و صحبت ما در شبهای گذشته همین مواردی بود که در فرمایشات معصومین گفتن خوشا به حال چنین شخصی. امشب هم که شب 19 ماه مبارک رمضان و یکی از شبهایی است که احتمال شب قدر در اون هست، جمله ای رو میخوانیم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت می‌فرمایند خوشا به حال کسی که در نامه عمل او زیر هر گناهی یک استغفار ثبت شده باشه. یعنی خوشا به حال کسی که گناهی نداشته باشه که بدون توبه گذاشته باشه اون گناه رو، اگر مرتکب گناهی شده حتما توبه هم کرده باشه. این چنین فردی خوشا به حالش. و بدا به حال کسی که گناه کرده اما به فکر جبرانش نباشه، توبه نکنه، گناهش رو همین جور باقی بمونه تو نامه عملش و فرصتش تمام بشه. لذا امشب که شب بسیار مهمی هست، در رابطه با همین که انسان سعی کنه اگر هم لغزشی داشت، خطایی داشت، نگذاره اون خطا در نامه عملش بمونه، تصمیم بگیره و استغفار کنه، توبه کنه، جبران کنه اون خطا رو و تبدیل به حسنه بکند اون سیئه و گناه رو. حالا برای که ما اهمیت توبه رو متوجه بشیم که این خوش به حالی بفهمیم، واقعا خوشا به حال کسی که اگر گناهی مرتکب شد فوراً توبه میکنه، یه مقدار آثار گناه رو ابتدا با هم یه مرور سریع بکنیم که این گناهان چه آسیبهایی به ما میرسونن و ما اگر بخوایم با گناهانمون زندگی کنیم چه خسارت‌هایی می‌بینیم. لذا باید یه فکر جدی بکنه انسان که با گناه باقی نمونه. و این لطف پروردگار هست که ماه رمضان رو قرار داده، شب‌های قدر رو قرار داده تا انسان بیاد و تا اینجا رو تصفیه کنه، پاک کنه، بعد باز شروع کنه با تصمیم جدید و همت تازه بر طاعت و بندگی خدا. حالا ببینید چند اثر گناه رو که از روایات ما استفاده میکنیم، من همینطور فهرستوار خدمتتون عرض میکنم، دیگه روایات رو نمیخونم. آثار گناه از روایات مختلف، یکیش قساوت قلب هست. یعنی وقتی آدم گناه میکنه و توبه نمیکنه دلش سیاه میشه، رحم از دلش بیرون میره، سخت دل میشه و این سیاهی دل انسان رو بعد به طرف تباهی های دیگر میبره. سلب نعمت هست. خیلی وقتا خدا نعمت هایی به انسان میده، دوست خوب، معلم خوب، زمینه های رشد خوبی، ولی وقتی آدم آلوده به گناه شد صلاحیتش رو از دست میده، خدا نعمت رو ازش میگیره. همونطور که در فطرت ما هم اینجوریست، وقتی که مثلا به یک کسی یه امکاناتی در اختیارش بذاریم ببینیم داره بد استفاده میکنه، خب میگیم ازش بگیریم این که داره ناجور استفاده میکنه. خدای متعال هم نعمت رو وقتی کسی گناه کرد ازش میگیره. نکته دیگه این که گناه مانع اجابت دعاست. وقتی که من میرم در خونه خدا دعا میکنم، خدا حاجت منو میده، ولی گناه خودم باعث میشه اون حاجت حبس بشه. گاهی در بحث دعا این مسئله رو خدمت دوستان گفتم که مثلا ببینید یه پدری وقتی از خونه میخواد بره بیرون، بچه میگه بابا یه توپی برای من بخر، پدرم زورگه میاد میخره براش، حرف بچهشو گوش میکنه براش میخره، ولی تا اومد مادر بگه که این بچه از صبح فردام امتحان داره، همش داره بازی میکنه، درس نخونده، وقتی این تخلفات رو گفت پدر میبینید این توپی رو که خریده براش ولی میذاره تو گنجه کمدی درشو قفل میکنه، میگه این توپ اینجا هست، هر وقت درس خون شدی، درس تو خوندی، نمره آوردی بهت میدم. انسان هم وقتی که دعا میکنه، خدا که بنای رحمت داره، خداوند اصلا خلقت خدا بر اساس رحمت هست، حاجت بندهشو میده، ولی وقتی من گناه کردم خدا میگه خب این خواسته تو اینجا حبس باشه، هر وقت توبه کردی بهت میدم. لذا در دعای کمیل هم میخونیم که اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس دعا، اون گناهانی که دعا رو حبس میکنه، خواسته های ما رو حبس میکنه. پس اگه بخوام به خواسته هام برسم، اگر بخوام خدا به من لطف کنه، باید نگذارم گناه ها باقی بمونه، توبه کنم، با آب توبه شستشو بدم. گناه موجب سلب توفیقات میشه. ببینید یه کارای خیلی به دست آدم جاری میشه، از افتاده ای دستگیری میکنه، حرم مثلا مشرف میشه، دیدن فامیل میره، اهل خیره، ولی وقتی که هی گناه کرد و توبه نکرد، کم کم اون توفیقات سلب میشه، بعد آدم دیگه محروم میشه. همون خدایی که توفیق رو داده در اثر گناه از انسان میگیره. اینی که خیلی وقتا برای خود ماها پیش میاد، تجربه میکنیم، میگیم مثلا من پارسال بهتر بودم از امسال، کارهای خیلی به دستم جاری میشد، بیشتر حرم میرفتم، بیشتر مثلا قرآن میخوندم، امسال نمیدونم چرا اینجوری شدم. روایات به ما میگه ببین گناه تو زندگیت بیشتر نشده از پارسال، زبانت آزادتر نشده، پشت سر دیگران حرف نمیزنی، غیبت نمیکنی، تو کار و کسب یه مقدار قاطی پاتی نشده مسائل، اوناست که نمیذاره اون توفیقات باقی بمونه. سلب توفیقات، کوتاهی عمر، گناه باعث میشه عمر آدم کم بشه. و در حدیث میخونیم، شاید این حدیث هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه، اللهم صل علی محمد، فرمودن افرادی که عمر طبیعی نمی کنند خیلی بیشترن از کسانی که عمرشون به کمال میرسه. خب چرا عمر طبیعی نمی کنند؟ گناه عمر رو کم میکنه. همونطور که بعضی از طاعتها، بعضی از کارهای خوب مثل رسیدگی به فامیل، خدمت به پدر و مادر عمر رو زیاد میکنه، گناهان هم عمر رو کم میکنه. رفع برکت، گناه باعث میشه برکت از زندگی انسان بره. خب برکت یعنی چی؟ برکت یعنی مفید بودن، پرخیر بودن. مثلا ببینید یه کسی یه ماشینی داره، میبینید با این ماشینش خیلی کارهای خیر انجام میده، همسایه مریض بوده به بیمارستان رسوندش، دیدن فامیل میره، صبح برای نماز جماعت، حالا میتونه بره حرم، با یه ماشین خیلی کارهای خوب انجام میده، این میشه ماشین با برکت. یه ماشینی هم هست که این اصلا فقط شده محافظ اون ماشین که کسی بهش چپ نگاه نکنه، هیچ خیلی از این ماشین صادر نمیشه. خونه همینجوره، بعضی ها خونه شون میبینید که مثلا اختلافاتی تو خونه اونا برطرف میشه، فامیل میان جمع میشن، جلسات خوبی برگزار میشه، خب این خونه با برکته، یعنی پرخیره، مفیده. یه وقت هم یه خونه هست که اتاقاش همه درش بسته، سال یک بار مثل موزه ها که برای بازدید باز میشه، مثلا اونم کسی حق نداره جلو بره رو مبلا بشینه دست بزنه، فقط ببینه و برگرده. خب این خونه بی برکته، یعنی حاصلی نداره، فقط همینجا ما نگهبان این خونه ایم، کلید دارشیم. حالا عمر با برکت داریم، خونه با برکت داریم، پول با برکت داریم. یه وقتا می‌بینید پول خیلی کارا باهاش انجام میشه، گاهی هم پول میاد و میره، آدم نمی‌فهمه چی شد. اون پولی که باهاش کارای خوب زیاد انجام میشه پول با برکته. حالا از همه این چیزایی که با برکته، عمر مهمتره. عمر با برکت. می‌بینید دو نفر مثلا 60 سال عمر کردن، اما یکی تو اون 60 سال خیلی کارهای خیر به دستش جاری شده، عده زیادی رو مثلا دختر و پسرها رو عروس داماد کرده، تعداد زیادی اختلافات به دست او برطرف شده، خیلی ها مثلا قرضی میخواستن واسطه شده، کار خوب زیادی به دستش انجام شده. یکی هم ممکنه این 60 سال عمرش هیچ فایده ای نداشته. خب چجوری میشه؟ گناه عمر آدم رو بیبرکت میکنه. یعنی میبینید بی حاصل، خودش میگه من نمیدونم اصلا این 40 سال چجوری گذشت، هیچ حاصلی نداشت، هیچ خیرم به کسی نرسید. پس خیلی فرق میکنه آدم سعی کنه گناهاشو هی زود به زود پاک کنه، یا اینکه این گناهان همینجور باشه تو نامه عمل. اگر گناه ها بمونه بی برکتی میاره. رسوایی، گاهی خداوند بعد از این که همیشه ستار العیوب است، همیشه آبرو بندش رو حفظ میکنه، ولی بعضی از گناهان اونقدر زشته، اونقدر دیگه طرف حیا رو میذاره کنار که خدا رسواش میکنه. میشه همون که گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. پناه بر خدا که آدم به جایی برسه که دیگه خدا بگه پرده ها رو کنار میزنم، آبرو تو میبرم. گناه وقتی که روی گناه جمع شد به جایی میرسه که رسوایی پیش میاد. خب اینا مربوط به دنیاست. بعد هنگام مرگ گناهان باعث سختی جان دادن میشن، باعث گرفتاری در عالم برزخ میشه، باعث سختی های قیامت میشه. پس گناه خیلی آفت داره. لذاست که فرمودن خوشا به حال کسی که هر جا گناهی تو نامه عملش آمده زیرش هم استغفار باشه. یعنی چی؟ یعنی آدم مؤمن و با خدا نمیخواد گناه کنه، ولی اگر لغزید و گناهی ازش سر زد فورا توبه بکنه. و امشب و این شبهایی که در پیش داریم خیلی مهمن برای توبه کردن، برای تصمیم گرفتن، برای که آدم تغییر جهت بده، با خودش بگه من تا کی میخوام اینجوری زندگی کنم، چی دیدم از این که از خدا فاصله گرفتم، به طرف شیطان رفتم، چی دیدم اومد. این تجربه‌ای که داشتیم از این که گناه کردیم، آلوده شدیم، از اینجا دیگه تصمیم بگیریم برگردیم. این توبه است. وقت اگر انسان توبه کرد خدا چه میکنه؟ یه روایت بسیار زیبایی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. که می فرماین خداوند متعال به توبه کنندگان سه عنایت ویژه خواهد داشت. سه لطف خدا میکنه به کسایی که توبه کنن. یعنی امشب ما که آمدیم اینجا و هممون مصممیم از خطاها لغزشها توبه کنیم، این بشارت رو به ما دادن. فرمودن ان الله عز و جل اعطى التائبین ثلاث خصال. سه ویژگی، سه عنایت خدا به توبه کنندگان دارد که اینها اگر یکی از اینها رو به همه اهل آسمان و زمین بده ارزش داره، اینقدر مهمن. خب چیه اونها؟ اول فرمودن خدا در قرآن می‌فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اول اینکه خدا دوست داره این بنده رو، یعنی دوستی مثل خدا پیدا می‌کنه، این خیلی ارزش داره. من که از خدا فاصله گرفتم، دنبال دیگران رفتم، حالا خدا میگه اگر دور اونا رو خط بکشی، اگه تصمیم بگیری با بدا نباشی، خودم رفیقتم. و این خیلی نعمت بزرگیست. و چقدر ضرر میکنه کسی دوستی خدا رو رها کنه بره با دیگران دوست باشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. پس امشب خیلی بشارت بزرگیست. یعنی اگر من تصمیم گرفتم توبه کنم، بدونم که اولین فایدهش اینه که خدا با من دوست میشه. و اینم همینجا بگم، هیچ کس از رحمت خدا ناامید نباشه، که ناامید نیستیم الحمدلله، چون خدای متعال اصلا ببینید چرا ماه رمضان رو خدا قرار داده، چرا شب قدر رو خدا قرار داده، چون میخواسته ما رو ببخشه، میخواسته دست ما رو بگیره، میخواسته کمکمون کنه. ویلا که اصلا قرار نمیداد، میگفت هر که هر کار کرد من نتیجه ها رو اجرا میکنم. لذا گاهی این شبها بعضی ها مثلا نامه میدن، سوال شفاهی کتبی میپرسن، یه بعضی ها میگن مثلا من خیلی آلودم خدا منو میبخشه، من خیلی گناه کردم خدا منو میبخشه. بله، همه رو خدا میبخشه، اصلا بنای خدا بر بخشش هست، فقط من پشیمون باشم. من حالا که آمدم میگم خدایا اومدم راست بگم، خدا میبخشه. و چقدر وقت بعد ضرر مال کسیه که مثل امشبی ناامید باشه. حالا صحبت میکنیم با هم، کم کم میرسیم به اونجا که خدا چقدر لطف داره به بنده هاش. پس اولین فایدهش اینه که خدا دوست میشه. دوم فرمود الذین یحملون العرش و من حوله، در سوره مؤمن که سوره غافر هم گفته میشه، آیات 7 تا 9، خداوند میفرماید پاداش دیگری که به توبه کنندگان میدم اینه که ملائکه دعا میکنن براشون، فغفر للذین تابوا، میگن خدایا اونایی که امشب آمدن به شوق امیرالمؤمنین علیه السلام، به احترام امیرالمؤمنین گفتن خدایا من هر کار کردم بس، میخوام با تو باشم، ملائکه دعا میکنن میگن خدایا امشب کسی رو ناامید نکن، توبهشون رو بپذیر. سوم که از همه مهمتر و زیباتر هست، در سوره مبارکه فرقان آیه 68 اونجا میفرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. سومین پاداشی که خدا به توبه کنندگان مثل امشب میده اینه که چقدر خدا مهربونه، میگه خب این بنده من تا حالا که فراری بوده، تا حالا که در خونه من نبوده، اون خوبا یه سرمایه های جمع کردن، این حالا که اومده توبه کرده، من گناهانشو تبدیل به حسنه میکنم که این بنده منم خجل نباشه، دست خالی نباشه، تو پروندهش چیزی داشته باشه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. چه خدای مهربونی داری، من بدی کردم، خطا کردم، آمدم میگم خدای منو ببخش، میگه هم میبخشمت هم بهت سرمایه میدم، حسنه هم داشته باش. منتها اینجا فرمود من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، هر کس حقیقتا توبه کرده باشه و مصمم باشه که کارهای خوب انجام بده. این توبه واقعی، من مخصوصا امشب این بحث رو خدمتتون مطرح کردم برای اینکه ما الان در آستانه شب‌های بسیار مهمی هستیم. این 5 شبی که از الان در پیش داریم شب‌های بسیار سرنوشت سازی هستند. واقعا اگر این چند روز حواسمون جمع باشه یک تحول عجیبی میتونیم تو زندگیمون ایجاد کنیم. آخه فقط این نیست که ما مثلا جهنم نریم، نسوزیم، آتش نگیریم، نه، اونقدر خدا عنایات به بندگانش داره، خدا به مؤمنین نور میده، روشنایی میده، حکمت میده، حقایقی رو میفهمن، ملائکه به اونها مباهات میکنن، خدا افتخار میکنه به بنده خوبش، اونی که توبه میکنه. یعنی ببینید تو مدرسه ها بعضی بچه ها فقط به فکر اینن که نمره قبولی بگیرن، میگه آقا نمره قبولی چنده، مثلا میگه 10، ها بس ما 10 بگیریم خوبه. ولی بعضی ها میخوان رشد کنن، نفر اول باشن، ممتاز باشن. ما این شبها نباید فقط به فکر این باشیم که خدایا ما خاطرمون جمع باشه ما رو بخشیدی، بله اون که قدم اول هست، ولی بگیم خدایا کمکمون کن، ما هم یه چیزایی بفهمیم از آمدمون تو این دنیا، آمدن و رفتنمون، یه حرفایی میفهمیم، خدا اولیایی داره، اشراقهایی به اونا داره، یه انواری داره که به دل اونها اینها رو میتابونه، یه حرفایی تو دنیا هست، منم یه بوی بهره از اینا ببرم. این شبها شبهایی است که باید از خدا کمک بخوایم، باطنمون رو شستشو بدیم، پاکیزه کنیم، آماده بشیم که عنایات خدا به ما برسه. همینجور نیام تو دنیا و بعدم برم و هیچی هم گیرم نیومده باشه. لذا این شب اول که از شبهای قدر هست، این بحث رو من به نظرم آمد مطرح بکنم که ما رو این کار بکنیم. یعنی من این حرفایی که از فرمایشات معصوم میخونم، بعد خودم رو اینا حساب باز کنم، توی 4-5 روز بارمو ببندم که شب 23 دیگه مطمئن باشم انشاءالله مسیر خوبی رو شروع کردم در زندگیم. حالا با این توجه این حدیث رو براتون بخونم که پیامبر عزیزمون توبه واقعی رو توضیح دادن. یعنی من امشب باید رو کلمه کلمه این حدیث پیامبر تصمیم بگیرم. اونها که یادداشت میکنن که مینویسن، کسایی هم که یادداشت نمیکنن بعدن ممکنه کسی کاغذ قلم همراهش نیست، امشب این حدیث رو حتما داشته باشیم و توی 4-5 روز رو این کار بکنیم. یعنی قشنگ علامت بزنم که این کلمه شو من عمل کردم یا نه، که از این چند روز که خارج شدم بدونم من الان دیگه آماده ام. خدایا من خودمو پاک کردم، شستم. یه وقتای جدید مثلا این شیر فروشا که گاهی میان در خونه ها شیر میدن با مثلا موتوری دارن میان، یه وقتا میبینید یه بچه‌ای سری میدو به ظرفی میبره، آقا این تو شیر بریز. او یه نگاهی میکنه میگه این ظرف چربه، من اگه شیر بریزم تو شیرها خراب میشه، برو بشورش بیا. بعد میره این میگه بله، به مادرش میگه مثلا این ظرف فایده نداره، تو این شیر نمیریزن، این کثیفه، این چربه. میگه آره چرا اینو بردی؟ اینو تمیز میشوره. میگه حالا برو. حالا که نفس میگه بیا شیر برات میریزم. ما باید تو این چند روز باطنمون رو پاک کنیم، شستشو بدیم، تمیز کنیم، بگیم خدایا من آمدم از اون الطاف خاص خودت به منم بده. اما اگه پاک نشدم، آلوده بودم، که خبری نیست، کم بهره هم. حالا این فرمایش پیامبر رو برای این میخونم. پیامبر فرمودن چجوری این ظرف دلم رو پاک کنم، چه کار کنم که خدا من روسیه رو هم قابل بدونه به من هم عنایت کنه. حالا حضرت فرمودن اتدرون من تائب؟ میدونید توبه کننده واقعی کیه؟ کیه که وقتی توبه کرد بعد خدا بهش عنایت میکنه، دستشو میگیره، بالا میبردش؟ گفتن نه یا رسول الله. اون وقت حضرت یکی یکی اون کلماتی که گفتن باید روش حساب باز کنیم فرمود اذا تاب العبد ولم یرز الخصماء فلیس بتائب. اگر کسی توبه کند و کسانی که از او طلبکارند، از او ناراضی هند، اونا رو راضی نکنه، این توبه واقعی نیست. یعنی مال مردم رو خوردم، حق مردم رو ضایع کردم، امانتی از کسی گرفتم بهش ندادم، آمدم میگم الهی العفو، این واقعی نیست. این خوبه، یک قدمی آمدم، ولی اون توبه نیست که بعدش دیگه خدا حکمت و نور و عنایات بیاد. نه، این ظرف من هنوز آلوده است، باید طلبگارا رو راضی کنم. گفتم امشب ما اینا رو بخونیم که توی 5 روز رو اینا کار کنیم. یعنی من فردا ببینم اگه واقعا کسی از دست من ناراضیه برم راضیش کنم، چون باز میخوام شب 21 شب 23 بیام بگم خدایا من آمدم، من حرف پیامبر رو گوش کردم، عمل کردم، تو هم خدایا لطف کن. و من تاب ولم یزد فی العباده فلیس بتائب. اگر کسی توبه کنه ولی عبادتهاشو اصلاح نکنه، باز همونجور نماز آخر وقت بی توجه، نمازای صبح قضا بشه، نه این توبه نیست، عبادتشو باید تصحیح بکنه. و من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. اگه قبلا لباسی می پوشیده که قصبی بوده، با پول حرام لباس می خریده، یا لباسی بوده که مهیج بوده، زمین ساز گناه بوده، حالا آمده توبه کنه باز همون لباس رو میخواد بپوشه، تغییر نده لباسش رو، این توبه نیست. و من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. اگر با کسانی رفیقه که اینا با خدا نیستن، اینا اهل معصیت آشکارن، اینا رسماً معصیت خدا میکنن تو کوچه و خیابون، میخواد توبه کنه با خدا باشه ولی همون رفیقارم داشته باشه، تغییر نده دوستانش رو، این توبه واقعی نیست. یعنی پس من توی دو سه روز باید رو رفقام فکر کنم با کیا رفت آمد دارم، کیا دوست من هستن. اگر میبینم اونا باب میل خدا نیستن، دور اونا رو حد بکشم دیگه، من میخوام رفیق خدا بشم. خدا میفرماد انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین کسی هم که بخواد با من هم نشینی کنه. خب اگه میخوام هم با خدا باشم هم با شیطان ها باشم، این نمیشه. حضرت فرمودن اگه تغییر نده دوستانش رو، این تائب نیست. و من تاب ولم یغیر مجلسه فلیس به تائب، اگر مجالسی که میرفته، جاهایی که شرکت میکرده، باز تغییر نده مجلس ها رو، باز توبه واقعی نیست. پس ببینید همینجور کلمه به کلمه پیامبر عزیز دارن یادمون میدن ما چه کار کنیم توی چند روز که انشالله شب 23 بگیم خدایا این نسخه‌ای که پیامبر نوشته بود من رفتم سعی خودم رو کردم روش حساب باز کردم، حالا تو به وعدت وفا کن. و من تاب ولم یغیر فراشه و وسادته فلیس به تائب. این جمله معناش چیه؟ یعنی اگر کسی امکاناتی وسائلی داره که از حرام تهیه کرده، یه فرشی داره مال مردم آورده پولش هم نداده، 4 پشتی اینجا هست اینا رو برداشته آورده طرفم راضی نیست، اگر اون امکاناتی رو که از حرام تهیه کرده اونها رو تغییر نده، این توبه واقعی نیست، اینا رو باید به صاحبانش بده. یه کسی در زمان امام صادق علیه السلام خیلی آلوده به مال حرام بود و آمد پیش حضرت و حضرت راهنماییش کردن، بعد رفت هر چه بود داد به صاحبانش، خودش موند و یه لباسی، شاید همون لباس هم نداشت. بعد وقتی که لحظه مرگش فرا رسید، دیدن عجب با یه چهره بازی اظهار کرد که امیرالمؤمنین به دیدن من آمدن و با اشتیاق و خوشحالی و راحتی از دنیا رفت. یعنی این چند روز ما باید اگر مال حرامی تو زندگیمون هست برگردونیم به اهلش، نمیخوام اینو دیگه، میخوام با خدا باشم، خدا مال مردم خورو که دوست نداره. و من تاب ولم یغیر خلقه و نیته فلیس به تائب، اگر کسی توبه کنه ولی اخلاقشو عوض نکنه، بی خودی بد اخلاقی میکنم، بی خودی داد میزنم سر مردم، بد زبانی میکنم، خب امشب آمدم به نام امیرالمؤمنین تصمیم بگیرم دیگه اون اخلاقو نداشته باشم، امشب از امیرالمؤمنین کمک بخوایم، واقعا بگیم آقا ما آمدیم عوض بشیم، دستمون رو بگیرید، اگر بخواد همون اخلاق رو باز ادامه بده، این توبه واقعی نیست. و من تاب ولم یحفظ لسانه فلیس به تائب، اگر کسی میخواد توبه کنه ولی زبانش رو مراقبت نکند، بازم حرف مردم بزنه، بازم قضاوت کنه، بازم پشت سر دیگران حرف بزنه، باز نیش و کنایه به زبانش باشه، این فایده ای نداره. یعنی اگر من تا حالا حرف زدنم جوری بوده که همسرم، فرزندم، رفیقم از زبون من میترسیدن، امشب باید به خاطر خدا به احترام امیرالمؤمنین اینا رو کنار بذارم تا بعد اون ظرف پاکیزه بشه و اون عنایات سرازیر بشه. و من تاب ولم یقدم فضل قوتهی فلیس به تائب، اگر کسی توبه میکند و اموالش رو تصفیه نکنه، ببینه اگه واقعا مالی حق الله حق الناس تو اموالش هست، اینا رو تصفیه کنه، پاک کنه اموالش رو، چه فایده ای داره که میلیون ها پول به اسم من تو بانک باشه ولی سهم سادات اونجا باشه، خانواده های فقیر محتاج گرفتار، حتی اونا رو من قرض کردم تو حساب بانکیم، بعدم خوشحالم که اینقدر پول به اسم منه، حتی اونا رو بدم. یعنی امشب ما تصمیمون این باشه، اگر مثلا من تا حالا خمس نمیدادم، خب چرا نمیدادم؟ یه وقت مثلا من نمیدونم اصلا خمس دلیل دینی و شرعی داره یا نداره، خب این کاری نداره، فردا برم سوال کنم بگم آقا اگر خمس دلیلی داره برای من بگید منو قانع کنید. یه وقت میگم من فرد قابل اعتمادی پیدا نکردم، خب برم از مرجع تقلیدم اجازه بگیرم خودم برم تو دست فقیر بدم، نگم بهانه نیارم که من قبول ندارم کسی رو، رفتم دنبالش تحقیق کردم. حضرت فرمودن اگر مالتون رو پاک نکنید این توبه واقعی نیست. پس ببینید صحبت امشب ما اینه که ما میخوایم انشالله از این امشب شروع کنیم و تو این 5 روز تا شب 23 مطمئن بشیم که انشالله خدا ما رو بخشیده و ما توبه کننده واقعی هستیم و نه که فقط ما رو عقوبت نمی کنه، چوب نمی زنه. میخوایم مطمئن بشیم که خدا میخواد از اون الطاف خاصش شامل حال ما کنه. حضرت فرمودن و اذا استقام علی هذه الخصال فذاک طائر، اگر کسی این ویژگی ها رو در خودش ایجاد کرد او توبه کننده واقعی است. یعنی ما درس رو به اصطلاح تکلیفمون مشخص شد، تکلیفمون رو امشب گرفتیم، اینا رو یادداشت کردیم، حالا وقتی رفتیم رو اینا فکر بکنم، من از همون اول شروع کنم ببینم اون خصوصیت در من هست یا نیست. اگر نیست جدی روش تصمیم بگیرم. آخه امشب که شب امیرالمؤمنین هست اگه من تصمیم نگیرم بعد دیگه شیطان به من طمع میکنه، میگه این شب قدر و شب مربوط به امیرالمؤمنین و شب 19 و ماه رمضان رد کرد و تصمیم نگرفت و توبه نکرد، این خوبه من روش کار کنم. امشب باید شیطان رو از خودمون ناامید کنیم و اعلام کنیم که ما میخوایم با خدا باشیم. خب حالا این که گفتم هیچ کس نباید از رحمت خدا ناامید باشه، چون پیامی که خدا برای گناهکارا فرستاده آیه 53 سوره زمر پیام بسیار زیبایی است. وقتی آدم اون آیه رو میخونه دیگه اگر ناامیدترین افرادم باشن امیدوار میشن. از قدم من مخصوصا این آیه رو میخونم چون بعضی ها این شب ها میپرسن مثلا ما چنین گناهی کردیم، اینطور گناهی کردیم، آیا خدا ما رو میبخشه؟ اولا ما به هیچ کس نباید گناهانمون رو بگیم، اینم لطف خداست. اصلا گفتن گناهان برای دیگران جرمه، فقط باید با خدا بگیم. امشب من باید با خدای خودم صحبت کنم، به کسی کاری ندارم، هم کار کردم بین من و خدا بوده. و بعد امیدوار به رحمت خدا باشیم. اونجا می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خب پیامی است که خدا برای گناهکارا فرستاده، اونایی که پشت به خدا کردن، اونایی که دنبال دیگران رفتن، ولی خدا میگه ای بندگان من، یعنی شما هنوز بنده من هستید، اگه شما با من قهر کردید من با شما قهر نیستم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، شما اسراف کردید، زیاده روی کردید، تون رفتید، قرار بود با هم باشیم، اما عیبی نداره. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه. پس کسی نگه من زیاد گناه کردم، یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه رو میبخشه. شما فقط تائب باشید، پشیمان باشید، تصمیمتون رو گرفتید، خدا میبخشه. بعد باز دو مرتبه تأکید میکند که خدا بسیار بخشنده است، یعنی اگر گناهتون هر چه بوده، کیفیت، کمیت، کسی از رحمت خدا ناامید نباشه. و چجوری میبخشه خدا؟ چون خیلی از ماهام بالاخره وقتی من گناه کردم میترسم یه وقت آبروم نره، اینم خدا ضمانت کرده. این حدیث هم بخونم دلگرم بشیم و بعد آماده بشیم که بریم در خانه خدا. وقتی کسی توبه می کند، حدیث از امام صادق علیه السلام است که حضرت می فرمان اذا تاب العبد توبتن نسوها، وقتی کسی واقعا پشیمان شد و تصمیم گرفت دیگه با خدا آشتی کنه، احبه الله، خدا دوستش داره. فستر علیه فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت خدا گناهاشو میپوشونه، نمیذاره کسی بفهمه. اون کسی که حدیث رو نقل میکند میگه من به امام صادق عرض کردم و کیفه یستر علیه، چطور خدا میپوشونه، یعنی چه خدا چه کار میکنه، چقدر خدا مهربان است. قال یونسی ملکیه ما کتبا علیه من از ذنوب، خداوند از ذهن دو ملکی که گناهان او رو نوشتن محو میکند. یعنی همون ملائکه هم دیگه اطلاعی به گناهان ندارن. و یوهی الى جوارحه، بعد خب باز یه ترس دیگری داریم. آخه ما تو قرآن میخونیم که خداوند روز قیامت وقتی گناهکارا میگن ما کاری نکردیم، بعد خدا به جوارح، به دستشون میگه، دست شهادت میده، پا شهادت میده، اعضا و جوارح شهادت میدن. اما وقتی کسی توبه کرد و یوهی الی جوارحه اکتمی علیه ذنوبه، به اعضای او هم خدا دستور میده شما ساکت باشید، کتمان کنید، دیگه شما شهادت بر علیه این بنده من ندید، او با من آشتی کرده، مبادا شما دم بر بیارید، من میدونم او تمام شد، آشتی کرد. ما در احادیث داریم یکی از شاهدان قیامت خود زمین هست، این جایی که من گناه کردم شهادت میده روز قیامت، اینو چه کار کنم؟ و یوهی الی بقاع الارض، خدا به تمام نقطه نقطه زمین میفرماید اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب، زمین مبادا دم بر بیاری، مبادا آبروی بنده منو ببری. و خلاصه هر جا این گناه ثبت شده از اون دو ملک گرفته، اعضا و جواره، کسانی یه وقت شاهد بودن، از همه جا خدای متعال گناه بندهشو محو میکنه. اینه که مثل امشبی باید خیلی با امیدواری بریم در خانه خدا و عرضه بداریم خدایا ما امشب آمدیم آشتی کنیم، خدایا من هر جا رفتم دیدم هیچ جا در خانه تو نیست، هیچکی برا من خدا نمیشه، هیچکی صاحب من نیست، تو خالق من هستی، تو رازق من هستی، تو از طفولیت به من لطف کردی، منو از خطرها نجات دادی. آقا زین العابدین در مقام دعا عرضه می دارن و هل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، خدایا اگر یک غلامی از در خانه اربابش فرار کنه، هر جا میره با بیمهری مواجه میشه، آخر بر میگرده در خانه ارباب خودش، منم اون بنده فراری هستم، هر جا رفتم دیدم هیچ جا در خانه تو نیست، امشب آمدم بگم خدایا منو ببخش، بد کردم، منتها خدایا برای که تو دستمو بگیری امیرالمؤمنین رو شفیع قرار میدم، میگم خدایا من که آبرو ندارم، به آبروی امیرالمؤمنین منو ببخش. حالا برای که دلهامون نورانی بشه به نام امیرالمؤمنین و بهتر بتونیم با خدا راز و نیاز کنیم، یه سری هم به خانه ام کلثوم بزنیم امشب.